بسم الله الرحمن الرحيم. اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه بحثشون درباره شیطان و اهداف و آثارش طولانیه و در خطبه های دیگرشون هم به خصوص در خطبه هایی که مربوط به جنگ جمل و صفینه مسائلی رو درباره شیطان که معلوم میشه بیشتر توجهشون به شیاطین انسیه مطرح فرمودن، به نظر میرسه که میخوان علم شناخت شیطان رو به مردم بگن، از اهمیت خیلی بالایی برخورداره که در یک کلمه میخوان حضرت بفرماین همه شما لازمه، واجبه خطرشناس باشیم و نسبت به اونهایی که خطرزا هستند شناخت داشته باشیم. این علمیه که باید از ابتدای خلقت آدم مطرح شده باشه، با توجه به اینکه در روایاتمون آمده تمام معارف 113 کتاب قبل از قرآن در قرآن آمده که یکی از مباحث مهم قرآن شیطان شناسیه، معلوم میشه از ابتدا مورد توجه پروردگار بوده که در قرآن این تعبیر رو داره عدوی و عدو لکم، دشمن من و دشمن خودتون رو بشناسین که اگر دشمن شناس نباشید و به بندهای او گرفتار بشین دیگه جایی برای ظهور توحید و عمل به احکام پروردگار و پیروی از انبیا نمیمونه، چون هیچ کدام از بندگان شیطان افتادگان در دام او نه اهل توحیدن نه اهل عملم و نه متخلق به اخلاقم. هدفهای شیطان هم بیان شده، هم در قرآن هم در روایات هم در این خطبه بسیار مهم که نهایتاً در رأس همه هدفهاش گمراه کردن مردم و مانع شدنشون از این که به بهشت قیامت برسن. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، در سوره اعراف اوائل سوره. مطالبی که امروز حضرت دارن که 4-5 جمله است، در این 4-5 جمله دو بخش رو بیان کردن. یکی اشاره دارن به فرهنگ شیطان، به دین شیطان و به آیین شیطان، که این فرهنگ در روزگار ما با توجه به ابزارهایی که در اختیار شیطانه در اوجه، که خود شناخت فرهنگ این روزگار شیطان خیلی لازمه، ابزارش هم فراوانه و فراگیره. یعنی یه حرفی که در امریکا میزنه بعد چند ثانیه در تمام جهان قابل شنیدنه. یه مطلب فرهنگی خودش رو که در اروپا مطرح میکنه در چند ثانیه بعد قابل شنیدنه و حتی چهره های شیاطین قابل دیدنه، که خود اون قیافه های شیاطین هم قدرت گمراه کردنش، به خصوص برای نسل جوان که در اوج غرایز و شهوات هستند و در اعتقادات ضعیفن، خیلی قویه. اما مسائل فرهنگیش در 4 جمله است که الان هم ما تو مجلات و روزنامه ها و بنگاه های خبری این شیاطین اینا میبینیم. و القوا الحجینة علی ربهم، اینا امور زشت رو، حجینه یعنی امور زشت و پست و ناپسند رو، القوا الحجینة علی ربهم، امور زشت و ناپسند رو به پروردگارشون نسبت میدن. این علی ربهم که میفرماید یعنی اتصال مملوکیت اینها نسبت به مالک قابل انکار که نیست. لذا خداوند در قرآن مجید میفرماید اگر من در عقاب اینان و عذاب اینان، عذاب دنیاییشون، شتابی ندارم، به خاطر اینه که اینا از دسترس من که خارج نیستن و نمیتوننم خارج بشن. در سوره توبه در اوائل سوره میفرماید، خطاب به شیاطین مکه که خیلی متکبر بودن و سینه سپر، و ما انتم به معجزین الله فی الارض، چون اینا تو زمین زندگی میکردن، نه اینکه حالا در خارج از زمین بتونن خدا رو از این که گرفتارش بشن، یعنی گرفتار عذابش بشن، عاجز بکنن. این که می فرمد فل ارض، نمی خواد بگه جایی دیگه اینا قدرت عاجز کردن دارن، چون زندگی این نوع شیاطین، شیاطین انسی در زمینه. می فرماید شما من رو که نمیتونید از عقاب کردنتون و از گرفتار کردنتون و از بستن دستتون و از تعطیل کردن کارتون عاجز بکنید. این نکته علی ربهمه. حالا ولو اینکه اینا شبانه روز فریاد بکشن عالم خدا نداره، یا اگه خدا داره ما با خدا کاری نداریم، بلایی که سر مردم عالم رو بردن بعد از این که علم رو تبدیل به معبود کردن، که گفتن علم با اینکه در ایام کودکیش علم و در ایام سباوتش به سر میبره، حتی دانشمندان خیلی بزرگشون و دانشمندان ما به این معنا اعتراف دارن. مثلا از انیشتاین نقل میکنن، پدر بمب اتم، که میگه ما از نظر دانش و علم، یعنی کل انسانها، به ساختمان علم رسیدیم، ولی هر روز وارد این ساختمان نشدیم. یا کارل فرانسوی میگه علم تنها کاری که تونسته بکنه طول و عرض و حجم و آثار موجوداتی که در اختیارمونه تونسته اندازه گیری بکنه یا بیان بکنه. وصف میگه هنوز حقیقت اشیا روشن نشده. میگه ما میتونیم یه اتم رو اندازه گیری بکنیم، بگیم و بیانش بکنیم که هسته مرکزی داره، طول و عرض و حجمش، حرکتش و قدرتش و آثارش چیه، اما حقیقت مسئله چیه؟ میگه از حقیقت کسی خبر نداره. همونی که پیغمبر اکرم تو دعاشون داشتن، که در جلد اول اسفار مرحوم صدرالمتعلین این دعا رو نقل کرده، اللهم ارنا الاشیاء کما هیه. من طول و عرض نمیخوام، طول و عرض رو که دانشمندانم میتونن بهش برسن. میگه حقیقت اشیاء رو به من ارائه بده پیغمبر اکرم. خب ابن سینا مشابه همین حرف رو داره، ابن عباس هم از امیرالمؤمنین مشابه همین حرفا رو گرفته. مرحوم علامه طباطبایی وقتی ازشون پرسیدن که بالاخره امثال شما در این 1500 سال چه مقدار به قرآن مجید راه پیدا کردید، ایشون جواب دادن اگر کل مفسرین شیعه و سنی بعد پیغمبر همه بیان جمع بشن و تفسیراشونم زیر بغلشون بگذارند و بیارن، حالا چند هزار مفسر غیر امام، غیر امام معصوم، از ابن عباس که ظاهراً اولین مفسره که تازه خودش تفسیرشو از امیرالمؤمنین در حد خودش گرفته، تا الان ایشون فرمودن تا الان کل جمع بشن به لب دریا ما خودمون رو رسوندیم، ولی وارد دریا نشدیم، نمیدونیم در این دریا چه خبره. به همین خاطر هم هست که این روایت رو نقل کردن که یأت القرآن و یوم القیامت بکرا، با این همه زحمتی که در کشف حقایق قرآن کشیده شده، ولی باز روز قیامت کل مفسرین میبینن قرآن بکره و دست نخورده است. و عجیبه که از نظر درک معنا و مفهوم نه در بین عالمان بلکه در بین توده مردم قرآن بسیار در غربته، بسیار بسیار محجوره. یکی از شکایتهای پیغمبر در قیامت از امت در رابطه با قرآن کریمه که در سوره فرقان مطرحه، آیات 30 به بعد: قال الرسول ان قومی یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، که اگه قرآن در بین نسل هر روزگاری محجور نبود انقدر شیاطین قدرت برای تحمیل فرهنگشون نداشتن. حالا این ربهمی که می فرماید، حالا داد بکشن که اصلا عالم خدا نداره، یا اگرم داره ما کاری به کارش نداریم، این ربهم میگه نه خیر، شما کاری به کار اون ندارید، او رب شماست و این ربوبیت از شما جدا نمیشه، مالکیت او از شما جدا نمیشه، او کاری به کارتون داره، از دسترس قدرت من هم خارج نمیشین و من رو هم نمیتونید به زانو بر در بیارین و عاجز بکنید. بالاخره به چنگال عقاب من و به چنگ عذاب من دوچار میشین. این نکته ربهم. و اما هجینه، امور زشت رو به پروردگار عالم نسبت میدن که بعضیشو خود پروردگار در قرآن کریم نقل کرده. ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، جاهلانه مسائلی رو به خدا نسبت میدن، از جمله که در قرآن نقل شده گمراهان به انبیا میگفتن این که ما گمراهیم و نبوت شما را نمیپذیریم و فرهنگ شما رو قبول نمیکنیم، برای این که خدا خواسته که ما گمراه بمانیم و خدا خواسته که ما در راه هدایت وارد نشیم. یا حرام میخورن میگن پرونده ما رو اینجور رقم زده، یا اشیاء رو نگاه میکنن و میگن اینو برای چی خلق کرده، به چه دردی میخوره، یا مردم رو نگاه میکنن و عیب رو مردم میذارن، که قبل از پیغمبر این عیب گذاری بود، پیغمبر اومدن جلوشو گرفتن، ولی در حکومت عمر این عیب گذاری روی مردم بسیار شدید شد و کار خود عمر ابن خطاب بود که لقب اصلیش عمر ابن خطابه، یعنی باباش هیزم کش بود. بعد که دیدن این رئیس مسلمونا کرد خودشو یا با ترفند دوستانش و این زشته که حالا بگن که اعلی حضرت این مملکت فرزنده کسیه که بارکش هیزم بوده، اون نقطه بالا رو گذاشتن و از حطب بودن لغت رو در آوردن و اون لغت رو به جاش قرار دادن. ایشون اومد مسلمونا رو به دو قسمت کرد، موالی و عرب، یعنی اومد اصل فرهنگ حکومتش رو واقعا حاکم کرد که هر چی غیر عربه غلام و نوکر و برده عرب، لذا هر غیر عربی از اون به بعد تا الان مورد تحقیر قرار گرفت. حالا یه عجمی رو که می دیدن منظور از عجم فقط ایرانی نبود، غیر عرب بود، با یه تحقیری می گفتن انت عجمیون، یعنی خدا شما رو پست خلق کرده، که الان در کشور هندم شما اصلا یه گروهی رو جدا کردن از قرنها قبل از پیکره ملت به نام نجسها، یعنی افراد پستی که محکوم به یه زندگی فقیرانه و محکوم به اینن که بار دیگران رو به دوش بکشن. الغلحجین علا ربهم، یا الان اسرائیل که چند وقت پیشم حاخام خود اسرائیل، یعنی مرجع تقلید خود کشور اسرائیل، که روزنامه هم نوشتن فتوا داد که نژاد برتر در کل کره زمین اسرائیل، بقیه رو نمیشه گفت انسان، حیواناتی هستن که آفریده شدن برای اینکه بار ما اسرائیلی ها رو حمل بکنن، همه نوکرن و ما ارباب. یا هیتلر یه روزگاری نژاد جرمن رو تقریبا علم کرد و حزب نازی رو ساخت و میگفت جرمن یعنی نژاد برتر، شرقی و غربی باید نوکر نژاد جرمن باشه. اون جنگی هم که برپا کرد گفت معنی نداره این حکومت ها در این کشورها و آزادی این ملت ها، همه را عدم گفت بردی زل بزنین بکشین و فتح بکنید و دولت ها رو سرنگون بکنید، الغام بکنید، البل حجینتا، که شما آفریده شدید برای اینکه برای نژاد جرمن نوکری بکنید. یا این اواخر بعد به هم خوردن شوروی، آمریکا نظم نوین جهانی رو علم کرد، یعنی هر چی فرهنگ در عالمه باید نابود بشه و فقط فرهنگ امریکا حاکم بشه، هر چی سیاست در عالم باید نابود بشه فقط سیاست امریکا حاکم باشه. این شیطان شناسی روزگار ماست. این که امیرالمؤمنین می‌فرمایند نجسها، بله بله، این که امیرالمؤمنین می‌فرماید اصل یه رشته‌ایه که در تمام تاریخ جریان داشته. و الغلحجینه علا ربهم، این یه رشته فرهنگ این جنایتکارانه و این خطاکاران. البته من از این دو سه روز قبل تا حالا خیلی قصه‌دار شدم و ناراحت شدم، هنوز معنیشو نفهمیدم، یعنی وارد حالا نوشتن مقاله‌ای در سایت نشدم و مقاله‌ای به روزنامه ها ندادم، چون معنیشو هنوز نمیدونم، برام روشن نیست که علم کرده دولت و مجلس هم ظاهراً داره پیگیری میکنه که به کرسی بنشانه فرهنگ ایرانی اسلامی. من میگم معنیشو نمیدونم، یعنی ما وارد این شدیم که یه مکتب التقاطی درست بکنیم، یا وارد این شدیم که به این نتیجه رسیدیم اسلام کم داره، باید از فرهنگ ایران قرض بگیریم و در ساختمان اسلام وارد بکنیم، اون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی واقعا دروغه، یعنی پروردگار عالم گتره گفته که فرهنگ ما باید با فرهنگ اسلام یکی بشه تا یه دین کاملی به وجود بیاد. من معنیشو میگم، هنوز نفهمیدم، منتظرم یه مقدار روشن بشم و بعد وارد مقاله نوشتن یا دادن به سایت بشم که چیه مسئله. یعنی تهمت به پروردگار خیلی لطیف و ظریف و تو پرده که دینی که فرستادی به نام اسلام کمال نداره، جامعیت نداره، ما در ایران خودمون یه فرهنگ متمدن عظیمی داریم که حتما باید ضعف اسلام رو این فرهنگ ما جبران. اینا رو من دارم میگم، من نمیدونم هنوز فرهنگ اسلامی ایرانی رو حالیم نشده که حالا مجلس هم به دولت گفته که به قول خارجی ها مانیفستش رو بینویس، مسائلش رو نظام بده به مجلس که مجلس هم تصویب بکنه. باید منتظر باشیم ببینیم واقعا این یه حقیقت قابل قبوله، این یه بلای پنهانه که میخواد سر اسلام بیاد. که من عرض کردم فرهنگ ایرانی، فرهنگ 2000 سالش، محورش تقدس آتش بوده و بر مبنای قداست آتش این فرهنگ پا گرفته و بر مبنای قداست اهورمزدای خیالی که هیچ دلیلی بر وجودش نیست، یعنی روح خیر و ابلیس روح شر، که خود این محور فرهنگ ایرانی یعنی تقدس آتش با دستشویی و بول یه بچه 6 ماهه قابل خاموش کردنه. یعنی همین آتش منقل مقدسی که الان در یزد بالای 2000 سال روشن نگرش داشتن، قبلا اصلا مأمور داشت حقوق میدادن، زغال مرتب میذاشت، من رفتم دیدم اونجا رو که خاموش نشه. الان که یزد گاز کشی شده، اومدن یه لوله گاز وصل کردن که این شعله هم میشه روشن. همون منقل مقدس، همون آتش مقدس، همونی که میرن دورش میچرخن، همونی که خیلی مورد احترامه. شما یه بچه 2-3 ماهه رو ببر بالای این منقل، بگی دستشویی کنه، آتیش رو خاموش میکنه. ولی باز میگم، من اون فرهنگ ایرانی اسلامی رو متوجه نشدم. و القل حجینتا علی ربهم، نمیدونم، یعنی این فرهنگ ایرانی اسلامی از مصادیق همین جمله است، تهمت به پروردگاره که دینت کم قدرت ضعیف و قوانینش کار زشت، حرف زشت. خب این یه جمله، اینو من خواهش میکنم به هر شکلی که میتونید دنبال بکنید که معنی فرهنگ ایرانی اسلامی رو بده. چون ما لباس پیغمبر رو پوشیدیم، ما واجب از رسول خدا و از دینش و از خدا و توحید و از قرآن دفاع بکنیم. و جاهد الله علی ما صنع بهم، اینم یه رشته فرهنگشه که با پروردگار عالم که روبرو میشن و کل ما صنع بهم، خلقتشون، خلقت اعضا و جوارحشون، خلقت آسمانها، خلقت زمین، خلقت نعمتها، همه رو منکر میشن میگن کار خودمونه، این تمدن کار خودمونه، این عقل ما رو راهنمایی به این امور کرده. مکابرتن لقضاء، تکبر در مقابل قضاء الهی. قضاء در اینجا به معنی امر، امر پروردگارم نسبت به ما صنع بهم شکر کردنه، که اینا منکر نعمتهای پروردگار بر خودشونن، مکابرتن لقضاء، که تکبر بکنن در مقابل امرش به شکر و وارد شکر نشن، چون شکر به معنای هزینه کردن نعمتها در امور مثبت. شکر به ترجمه امیرالمؤمنین اجتناب المحارم کله هاست. در سوره نحل، جعل لکم السمع والابصار والافئدت لعلکم تشکرون. اول آیه داره والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، بعد میگه و جعل لکم السمع، برای تویی که لا تعلمون شیئا، هیچی حالیت نبود، جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. این لعلکم تشکرون رو شما با توجه با این سه عضوی که ابزار شناخته و با ابتدای آیه که لا تعلمون شیئاست کنار هم بذارین، معنیش اینه که با این گوش و با این چشم و با این نیروی درکتون تعلمون بشین. شمایی که لا یعلمون بودین، شکر این سه نعمت اینه که یعلمون بشین، یعنی شکر عملیه. اعملو، آل داوود شکرن مفعول لعجله، یعنی برای خاطر این که شکر تحقق پیدا بکنه عمل بکنید. وقتی که تعلمون شدید، خب اهل توحید میشین، اهل عمل به برنامه های خدا میشین دیگه، چشمتون و هزینه این همه جنایت و ساختن ابزار جنایت نمی کنید، گوشتون و این همه خرج پر کردن حرفای باطل و وسوسه و مطالب گمراه کننده نمی کنید، و قدرت درکتون رو به طرف حیله و ترفن جهت نمیدین. اینا منکرن فقط برای این که اهل شکر نشن. خب این آیات رو هم عنایت بکنید، دو تا آیه است در سوره قصص، 77 78. خیلی هم مطلب در این دو آیه است، خیلی. اهل ایمان، اونایی که واقعا مؤمن به موسی بن عمران بودن، خداوند می‌فرماید به قارون نصیحت کردن و ابتغه، ابتغا یعنی طلبیدن، دنبال کردن، به دست آوردن، و ابتغه فیما آتاک الله الدار الاخره، بیا با این همه نعمتی که خدا بهت داده، با این همه ثروتی که خدا بهت داده، آخرت آباد به دست بیار. این یه نصیحت. نمیگیمم کل ثروت خدا داده رو هزینه کن که فقیر بشی، ولا تنس نصیبک من الدنیا، همون جوری که پیغمبر اکرم فرموده، سوال کرد از حضرت من با دنیا چگونه معامله بکنم، با درآمدا، با پولم، فرمود یه منزل، یه مرکب، یه ملبس، یه مطعم، در حد شأن خرجای دیگه خرجای بیهوده‌ایه. اضافه پولی که میمونه اینو با پروردگار معامله کن و آخرت بساز. این دو نصیحت. و احسن کما احسن الله الیک، میبینی خدا به تو نیکی کرد، خود تو هم بیا به عبادش نیکی کن، احسان خدا رو تلافی کن. ولا تبغ الفساد فی الارض، خواهان فساد در این کشور و در این شهر نباش، بخیل نباش، حریص نباش، این همه مردم رو نذر فقیر بمونن. ان الله لا يحب المفسدين. خب چند بار اسم خدا در این آیه 78 برده شد؟ فیما آتاک الله یه بار، احسن کما احسن الله الیک دو بار، ان الله لا يحب المفسدين سه بار. یعنی در یه بار گفتن سه بار الله اومده و کار پروردگار. جواب قارون، جاهد الله، اونی که امیرالمؤمنین میگه جاهد الله علی ما صنع بهم، برای چی؟ مکابرتن لقضائه، یعنی تکبر میکنن با این انکارشون برای اینکه وارد فضای شکر نشن. چون اگه بخوان شکر بکنن باید خمس بدن، باید زکات بدن، باید پول و هزینه گناه نکنن. قال، قارون جواب داد، انما، با حرف حسرم جواب داد، اوتی توهو علا علم اندی. این انکار نعمت پروردگاره که نه به خدا ربطی نداره، اینا رو خدا به من نداده. انما اوتی توهو علا علم اندی، اینا رو دانش من به من داده، فکر من، علم من، زرنگی من. به مؤمنین گفت برای چی اینا رو به خدا نسبت میدین؟ خدا چی کار است؟ این انکار و این مکابرتن لقضائه و مغالبتن لآلائه. آلاء رو میگن نعمتهای معنوی پروردگار مهربان عالمه، که از اهم نعمتهای معنوی عقل، فطرت، وجدان انبیاء خدا هستن، ائمه طاهرین هستن، قرآن مجید. مغالبتن لآلائه، مغالبه یعنی اینجا مبارزه، یعنی اومدن منکر شدن نعمتهای مادی و نعمتهای معنوی رو که در این انکار خب به مبارزه کشیده شدن دیگه. گفتن ما نبوت شما رو قبول نداریم و وحی نازل نشده. خب اینا میخواستن در این مبارزه چیرم بشن به نعمتهای من، بکوبن انبیا و قرآن و ائمه رو. سوره مبارکه یاسین رو ببینید، در داستان حبیب نجار همون اوائل سوره است، یعنی یه صفحه که بگذره سه تا پیغمبر رو که خداوند برای مردم انطاکیه فرستاد، اونا گفتن نه خدا شما رو نفرستاده، ما قبولتون نداریم. بله بله. خب دو سه جمله هم که خیلی توضیح نداره با این مقدماتی که شنیدید، حالا شیاطین رو اینجور باز معرفیم. فَإِنَّهُمْ قَوَائِدُ اَسَاسِ الْأَسَبِيَّةِ، اینا ستونهای همین کبر در مقابل خدا، و دعائم و ارکان الفتنه و دعائم ارکان فتنه و سیوف و اعتزاء الجاهلیه، اینا شمشیرهای شعارهای جنگی جاهلیتن. قوام کبر در این دنیا، قوام فتنه در این دنیا، قوام تفاخر در این دنیا، برپایی عصبیت یعنی جبهگیری در مقابل پروردگار به همین شیاطینه. اینان که با تشکیل حکومت و فرهنگ و با تشکیل روزنامه و مجله و با تشکیل ماهواره همه این مسائل شیطانی رو انتقال میدن. یه روایت هم کافی، جلد 2 صفحه 309 در رابطه با همین گردن کشی و سینه سپر کردن مقابل خدا نقل میکنه. ان ابی عبدالله قال قال رسول الله من کان فی قلبه، خیلی خطرناکه، حبتن من خردلن، دانه ای از ارزن، به اندازه یه دانه ارزن، من عصبیتن، از این گردن کشی و کبر در مقابل حق، این حال شیطانی در قلبش باشه، بعثه الله یوم القیامت مع اعراب الجاهلیه، با عربهای قبل از بعثت محشور میشه. اینا آخرین جمله این قطعه، سیوف و اعتزاء الجاهلیه، خیلی عجیبه. یعنی اینا سروداشون، شعراشون، مقالاتشون، همه و همه ساخته شده برای تحریک مردم بر ضد اسلام و بر ضد دین و بر ضد ارزش‌ها. لا اله الا الله. نه.